اینک از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت می کنم به برنامه سیمرغ سخن توجه بفرمایید. زبان فارسی در فضای مجازی، پدید شناسی و آسیب شناسی موضوع این برنامه است. مدت برنامه 44 دقیقه است.
سیمرغ سخن.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار خرسندم که این فرصت پیش آمد تا قدمی انشاءالله قدم مؤثر دیگری در جهت خدمت و پاسداشت خدمت به زبان فارسی و پاسداشت زبان فارسی از طرف فرهنگستان زبان و ادب فارسی برداشته شود. امروز را به عنوان روزی نشست گروه زبان و رایانه انتخاب کردیم. اشاره میکنم به مقاله استاد محترم جناب آقای دکتر خالقی مطلق در دانشنامه زبان و ادب فارسی در ذیل فردوسی که ایشون سه استدلال ارائه فرمودند در آن مقاله که به ظن قوی زادروز حکیم ابوالقاسم فردوسی اول بهمن ماه است. امروز هم گروه رایانه فرهنگستان زبان و ادب فارسی به گوشه ای از آنچه که زبان فارسی امروز، زبان خط و ادب فارسی و زبان فارسی در مقام زبان علم امروز با آن مواجه است اهتمام خواهد داشت. به نظر من این رویداد همگن هستند از این جهت که همسو در جهت تقویت زبان فارسی و پایداری زبان فارسی کوشیدند و می کوشند. عنوان نشست امروز: زبان فارسی در فضای مجازی، پدید شناسی و آسیب شناسی است. گروه زبان و رایانه فرهنگستان زبان و ادب فارسی بر این نظر بوده و هست که ابتدا باید این پدیده نو رو در جهان شناخت، کاربرد زبان و خط ملی کشور، رسمی کشور در فضای مجازی رو باید شناخت، از جنبه‌های مختلف نقاط قوتش رو تقویت کرد و احیاناً به مشکلاتی که ممکن است به همراه داشته باشد نیز توجه کرد. گروه زبان و رایانه فرهنگستان زبان و ادب فارسی در دوره جدید حدود 9 سال است که تشکیل شده است. فعالیت مجدد گروه را عرض می کنم. در این مدت این گروه 3 نرم افزار تهیه کرده، 2 نرم افزار برای گروه فرهنگ نویسی، 1 نرم افزار برای سامان دادن به پیکره گروه فرهنگ نویسی و 1 نرم افزار به عنوان فرهنگیار برای در واقع ورود اطلاعات در قالب آنچه که 1 فرهنگ جامع میبایست اون اطلاعات رو در خود جای بدهد. این 2 نرم افزار در ایران موجود نبود و همزاد خارجی هم که بتواند برای زبان فارسی به کار آید هم موجود نبود. استاد محترم سرکار خانم دکتر شمسفرد زحمت کشیدند، تقبل این مهم رو به عهده گرفتند و با همکاری دانشجوی ایشون جناب آقای مهندس مطهری که هر دو انسانهای بسیار شریف، خانم دکتر شمسفرد متخصصی فاضل در این عرصه هستند و جناب آقای مهندس مطهری همکاری بسیار متعهد و دلسوز. این دو نرم افزار در اختیار گروه فرهنگ نویسی سالهاست قرار گرفته است. نرم افزار دیگری که تدوین شد عنوانش هست نگار. نگار نرم افزار ویرایش زبان فارسی است، یکی از نرم افزارهای موجود در ایران برای نگارش زبان فارسی. نرم افزارهای موفق دیگری هم هستند در ایران که عرض خواهم کرد چگونه فرهنگستان زبان و ادب فارسی آنها را بیشتر خواهد کوشید معرفی نماید. فرهنگستان زبان و ادب فارسی و گروه زبان ورایانه فرهنگستان به هنگام تدوین برنامه خط و زبان فارسی در فضای مجازی که برنامه‌ای ملی است در مرکز ملی فضای مجازی، بیش از 44 جلسه مشارکت داشت و بخش کاربرد زبان و خط فارسی رو در فضای مجازی تدوین نمود. امیدواریم که این برنامه عملیاتی شود و در واقع ارزیابی وضع زبان و خط فارسی در مرکز ملی فضای مجازی سامان بیشتری بگیرد. آقای صالحی در موضوع بسیار مهمی درباره مطلب بسیار مهمی و اون عبارت است از اقتصاد زبان محور و دنیای رقمی یا دیجیتال صحبت خواهند کرد. صدا میکنم آقای صالحی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی سپاسگزارم. بنده آقای دکتر، حالا نظر رسمی نکاتی که فرمودین، عضو این کارگروه هستم با افتخار و لطف شما که بنده داشتید و آقای دکتر حتی دوستان دیگه و خب دبیر انجمن ویرایش، اما در واقع خودم رو فعال زبان فارسی میدونم و فهم کنم که این تعریف هایی که میفرمایید لطف شماست و لطف دیگر بزرگواران که حالا این فرصت رو هم در اختیار من گذاشتین، سپاسگزارم از محبت همه بزرگواران. عرض شود که توی دنیای جدید خب همه ما در واقع بسیاری از اختزاعات رو باهاش مواجه هستیم به صورت خیلی ویژه و خیلی توی چشم و گریز هم نداریم ازش. اما نکته‌ای که هست اینه که زبان همون جور که در گذشته یعنی همه فرهنگ‌های نقش بسیار محوری و کلیدی داشته و به زعم بسیاری از فرهنگ‌شناسان و مردم‌شناسان در واقع آنتروپولوژیست‌ها، زبان محور فرهنگ هست، محور زندگی هست، محور شناخت هست و محور هر چیزی که باید در نظر گرفت. خب دنیای جدید هم باز ماجرا همین هست و هنوز هم زبان محور اقتصاد، محور سیاست، محور فرهنگ هست و از قضا ما از همین جا هم داریم ضربه میبینیم چه در همه این عرصه ها. یعنی هنوز اقتصاد ما داره از این بیتوجهی به زبان ضربه میخوره و خب شما میدونید تو حوزه کسب و کارهای جدید شعاری که تقریبا چند سالی هست بر پیشانی بسیاری از شرکت‌ها خودنمایی میکنه این هست که محتوا سلطانه، content is power مثلا. و خب اصلا تبلیغات محتوایی و بازاریابی محتوایی و ارائه محتوا خب خیلی اهمیت پیدا کرده و شاید باورتون نشه که الان مثلا حدود یک سال نیم دو سال هست توی ایران حتی این شرکت‌های فروش موبایل هم این نیاز براشون خیلی فوریت پیدا کرده. همین دیروز من واسه کاری مجبور شده بودم برم پاساژ موبایل و فروشنده میگفت که آقا ما یه نفر میخوایم بیاد اینجا توی سایتمون و این مطالب رو برامون بنویسه و شما فکر کنید اولین سلام علیکم مواجهه من با یه آدم این عرصه عمومی این هست و همینطور من فکر میکنم که بیتوجهی به این حوزه خیلی داره آسیب به ما میزنه و باید بهش توجه بکنیم. خب این از اینجا من شروع میکنم که اول از همه این که یه خطایی شکل گرفت در معادل سازی برای سایبر اسپیس که به نظرم میاد به خطا یا حداقل با یه روی کرده اولیهی گفتن فضای مجازی. خب توی فرهنگ ما هم که مجاز در بهترین حالت قنطرت الحقیقه است و تا که شود قرین حقیقت مجاز من اصولا هم که نمیشه و پس اهمیتی نداره و گرفتاری های ما از همینجاها شروع شد. خب چیز مهمی نیست و حالا اون که مجازی و اینها در صورتی که فضای باید دقیق‌تر شاید گفته می‌شد، فضای سایبر یا فضای دیجیتال یا حالا اون ترجمه‌ای که فضای رقومی یا رقمی فرهنگستان پیشنهاد یا رایا سپهر، حالا حداقل این یک خطای راهبردی بود که از ابتدا گریبان فعالان این عرصه رو گرفت. و خب همه توضیحات هم توضیحات فنی خیلی خوب متوجه شاید نمی‌شدن. این یه نکته. نکته بعد که این معضل اخیر هست و اون این که ما فضای مجازی رو تقلیل دادیم به شبکه‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی و حالا همین وبگاه‌ها و وبسایت‌ها و اینا، در صورتی که اگر فضای دیجیتال در نظر بگیریم فضا خیلی گسترده‌تر هست و اینها یک رویه بسیار نازک هستن از اون چیزی که در واقع وجود داره و این رویه بسیار نازک البته قطعا همون چیزی هست که ما داریم می‌بینیم، ولی همه نگرانی هایی که ما داریم در واقع روی این روی نازکه داره شکل میگیره و اون از اون عمق خبر هستیم. من فکر میکنم که توی این چند دقیقه که در خدمتتون هستم این موضوع اگر شفاف بشه برای همه ما خیلی مفید هست. خب تمام این بحث اختصاص زبان محور نشأت گرفته از یک نگاه ابزاری به زبان هست. اینجا دیگه زبان صرفاً یک امر استعلایی نیست، یک امر اعطا شده از درگاه پروردگار و اینا سر جاش ها، اینا در نفع میکنم نه تایید. عرضم اینه که اینجا نگاه ابزاری هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه زبان باید یک کار راه بندازه، دو قابلیت توسعه داشته باشه. همونجور که شما مقایسه بکنید با چرخ که دیگه خیلی ساده است، تو ذهن همه ما هم هست، یه روزی چوب میگذاشتن، یه روزی رو زمین میکشیدن، بعد تبدیل شد به چرخهای جدید، بعد تبدیل شد به موتورهای محرک، بعد حالا الان بنز، حالا مثلا نمیدونم ماشینهای عجیب غریب یا کشتی یا هواپیما، یک نیاز حمل و نقل. خب زبان قرار هست ارتباط برقرار کنه، یکیشه ابزارشه. این ابزار باید توسعه پیدا کنه. بجز توسعه و یعنی چی توسعه پیدا کنه؟ یعنی در حوزه‌های مختلف و متعدد بتونه وارد بشه و فعالیت بکنه و عمق پیدا بکنه. این فکر که خیلی از ما ایرانی‌ها فکر کرد به این نتیجه داریم میرسیم که با این زبان فقط میشه بریم باش نون بخریم و ماس بخریم و مثلا اینها، و اگه قرار شد که بحث علمی رو مطرح بکنیم، حالا اینجا الحمدلله همه زباندان و فرهیخته هستن، دوست می‌دارم یه وقت تشریف بیارین با هم بریم یکی این جلسه هایی که فعالان حوزه کسب و کار هستن فارسی می‌نویسن انگلیسی بیان می‌کنن. یعنی میگه در این تکسی که الان شما می‌بینید حالا نمیشه در این متن، این کالچر به چشم میاد مثلا که تو این تایم خب همه هم فارسی نوشته، رسمی هم نوشته، حتی شکسته هم نوشته، ولی خب به این نتیجه رسیده که اگه بخواد بیان بکنه باید اینجوری بیان کنه و این خب یه موزل بزرگی هست. عرضم این بود که این ابزار باید توسعه پیدا کنه در همه حوزه ها، از همه مهمتر بعد از توسعه عمق پیدا بکنه، یعنی در حیطه واژگان، در حیطه تعابیر، در حیطه گفتمانی عمق داشته باشه. اتفاقی که داره میفته اتفاق معکوسی هست و اون اینه که ما در عرصه عمومی هم زبانمون که گسترده بوده و عمق داشته این رو هم داریم از دست میدیم. حالا تعداد واژگان پایه‌ای که افراد دارن استفاده میکنن و بعد از مرحله واژگان میزان تعابیر و ضرب المثل ها و اشعار و دیگه کمتر کسی رو ما پیدا میکنیم که مثلا یه شعری بگه، یه ضرب المثل یا یه کنایه حداقل به زبون بیاره و این کم عمق شدن زبان اینجا داره آهسته آهسته سبک زندگی ما رو بهش آسیب میزنه و به طب اقتصادم رو که حالا عرض خواهم کرد. خب من فکر میکنم که این نگاه ابزاری اگر تقویت بشه در واقع مبنای این گفتگوی ما خواهد بود در حوزه اقتصاد زبان محور. خب این اقتصاد زبان محور دست کم با اون نگاه ابزاری که عرض کردم تسهیلگر زندگی قرار هست باشه، تسهیلگر روابط و هر چیز خواهد بود، این هست که یک جا سه تا رویکرد میشه درش مطرح کرد. یکی این که بیایم تمام فعالیت‌های موجود رو با توجه به زبان و کاربرد زبان در اون فعالیت بازنگری بکنیم. مثال عرض کنم خدمتتون، توی کشور ما روزانه میلیون‌ها صفحه مکاتبه اداری انجام میشه و مکاتبات اداری دست کم از جایی که تا جایی که من میدونم از ابتدایی که مکتوب شدن توی ایران معضل بودن و همه استادان زبان ادبیات فارسی بالاخره زاویه داشتن. خب مکاتبات اداری ما کی اومدیم بر اساس زبان فارسی بازنگری بکنیم؟
که اینها چقدر اطلاع رسان هستن، چقدر کار را بنداز هستن. خب شما میدونید بسیاری از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها نوشته میشه، هر چی بیشتر میخونیم کمتر میفهمیم، یعنی اصلا فهم ما دوچار نقص میشه با خوندن اون متن، نه اینکه اون متن رو کلا نمیفهمیم. یک ماه پیش آقای دکتر حداد یه نامه‌ای رو ارجاع دادن به همه دوستانی که تو همین کارگروه هم بودیم و اینها. خب این نامه‌ای بود که هیچ جور نمیشه بفهمیم و تمام غلط‌های زبانی ممکن رو میشد توش پیدا بکنیم. خب چه اتفاقی داره میفته؟ این که این ابزار اینجا درست کار نمیکنه. حالا هنوز هم شیوه سنتی هست، یعنی ما هنوز یک سامانه ای نداریم که بتونیم این نامه ها رو درش احیا بکنیم، اصلاح بکنیم، یا حداقل رتبندی بکنیم، بگن آقا این ایراداش اینه، اینو باید اینجور بنویسی، یا چیزهای شبیه این. و خب شما نگاه بکنید که در کشوری که روزانه چند میلیون شاید نامه اداری، مکتوب اداری تولید میشه، چقدر ما داریم هزینه میدیم فقط واسه همین یه خطا که این حل نشده. یعنی با این فعالیت زبانی بر اساس ابزارهای جدید و بر اساس محورها و مبانی زبان در واقع بازنگری نشده. خب این یک رویکردی هست که در اقتصاد زبان محور ما بهش نیاز داریم، حداقل میشه اینجوری وارد عرصه شد که فعالیت‌ها رو با توجه به کاربرد زبان بازنگری بکنیم. این که بیایم خدمات زبانی و محصولات زبانی رو محور قرار بدیم. خب توی تولیداتی که الان تو کشور ما داره شکل میگیره، بیگمان یکی از خدمات مهم و محصولات مهم محصولات حوزه زبان هست. یا دست کم با رویکرد قبلی میشه از زاویه زبان وارد شد. یکیش همین نمونه مکاتبات اداری بود که خدمتتون عرض کردم. یه نمونه دیگرش فیلم ها و سریال ها و امثال اینها هست که خب از نظر زبانی چه جایگاهی داره؟ اصلا میشه دوره این حرفی زد؟ خب خیلی از ماها دیدیم کاربرد مثلا گویش ها و لهجه ها توی فیلم ها و سریال های ما اغلب یه کاربرد بسیار سطحی و ضعیف و بیشتر اوقات هم غلط هست، خیلی اوقات هم در حیطه طنزه، یعنی آدم لوده‌ای رو اگه میخوایم مثلا نشون بدیم، این به فرض مثلا داره با یه لهجه گویشی صحبت میکنه. هیچ موقع یه دانشمند یه استاد دانشگاه رو معمولا نشون نمیدیم. حالا چه ضربه های گفتمانی ایجاد میکنه اینها رو الان واردش نمیشم، اما عرضم این هست که خب برای اولین بار ما تو انجمن اومدیم مطرح کردیم و از پارسال هم این توی جشنواره فیلم فجر شکل گرفت. این که ما بیایم مشاور زبانی برای فیلمنامه نویس ها و برای کارگردان ها در نظر بگیم و اصلا جایزه زبان فارسی بدیم. خب پارسال فیلم سرخپوست در جشنواره فیلم فجر از چندین لهجه و گویش استفاده کرد و بسیار قدرتمند و اصلا زبان در اونجا یک عنصر ویژه شناخته شده بود و به پختگی استفاده شد. در بقیه فیلم ها که اصلا انگار زبان یه عنصر زائد بود، نمیدونستم باش چی کار بکنن. یه بحثی هست بین مجری ها، میگن مجری ها معمولا نمیدونن دستشون رو چی کار بکنن، یا خودکار میگیرن دستشون، یا اینجوری میکنن، یا اینجوری. بعد این یه ایرادی هست تو خیلی از این جایگاه ها، شما میبینید که اصلا زبان رو نمیدونن چی کار بکنن و بعد عکسش هم شکل میگیره که معمولا مجبور میکنن مجموعه ها رو به حذف زبان. نمونهش توی تولیدات اسباب بازی ما هست که تمام بسته‌بندی ها روش مکتوب انگلیسی داره و وقتی که بهشون میگه چرا فارسی نمیزه، اون گوشه یواشکی نوشته مثلا مؤسسه فکری آموزشی مثلا چی. بعد میگیم خب چرا این کارو میکنن؟ میگن خب فروش نمیره، میگن نمیدونم پخشی ها نمیخرن و این ماجرا. این که خدمات زبانی رو ما محور قرار بدیم یک رویکرد هست، و یه رویکرد بسیار کلان و مهمتر این که اصلا ما بیایم اینجور نگاه بکنیم که اگر قرار باشه قدرت عمومی رو بسط بدیم و ابزارهایی رو برای این قدرت ایجاد بکنیم و در واقع یک سیاست‌گذاری عمومی انجام بدیم، یا به تعبیر حالا بعضی از نهادها یک حکمرانی جدیدی رو رقم بزنیم که درش عدالت و انسانیت وجود داره، آیا میتونیم از زبان استفاده بکنیم یا نه؟ یعنی ایجاد یک حکمرانی جدید با محور قرار دادن زبان و توجه به حوزه‌های زبان. خب این خیلی هر کدوم اینها حاشیه داره، من فقط تو بحث اقتصاد زبان محور پنج زمینه رو به نظرم میرسه که بهش بی‌اعتنایی شده و اگر اینها فقط شکل بگیره اصلا و تداوم پیدا بکنه قطعا دیگه ما به اون هدف ویژه خودمون رسیدیم. چرا ما اینقدر داریم بر اقتصاد زبان محور تاکید میکنیم؟ ببینید چند تا مؤلفه رو عرض بکنم بگذارم دوستان کنار هم دیگه توی ذهنشون. یک، زبان فارسی اولین امپراتوری زبانی رو داشته. من دارم زیره به کرمون میبرم، میدونم، فقط جهت یاداوری عرض میکنم خدمت دوستان. اولین امپراتوری زبانی رو داشته دست کم در مسیر جاده ابریشم. خب این زبان، زبان عشق بوده، زبان محبت بوده، زبان معنویت و عرفان بوده. البته دشمن طاووس آمد پر او، خیلی از سردمداران توسعه به همین دلیل قائل هستن که باید این زبان رو بذاریم کنار، چون که در حوزه توسعه هیچ توانمند نیست. خب جواب داره، ببخشید، شما در حوزه توسعه هزاران میلیارد شاید هزینه کردید، اما چقدر این زبان رو براش هزینه کردید که همگام با توسعه توسعه پیدا بکنه؟ برای اون کاری نکردین، پس حق ندارید براش تصمیم گیری بکنید. دو سال پیش آقای دکتر رنانی یه مطلب مفصلی رو منتشر کردن درباره اینکه زبان فارسی اصلا زبانی هست که ضد توسعه است و باید بذاریمش کنار، و خب یه تحلیل‌های رو هم مطرح می‌کردن و خب جوابش هم حالا مفصل‌تر می‌شد. این یه نکته. پس شد زبان فارسی زبان این جاده ابریشم بوده، امپراتوری زبانی داشته. از همه مهمتر که تو دنیای امروز کسب و کارهای حوزه زبان کسب و کارهای قدرتمندی هستن. دست کم 182 تا شرکت رو در یه گزارشی که یکی از شرکت‌های انگلیسی منتشر کرده بود، البته گزارش داخلی اون مجموعه بود و دوستان من که اونجا مشغول به فعالیت بودن این گزارش رو به دست من رسوندن، اونجا 182 تا شرکت بین المللی شناسایی شده که اینها فقط دارن خدمات زبانی ارائه میدن، یعنی لنگویج سرویسز در واقع تخصصشون هست، و شاید باور ما در باور ما نگنجه که اینها رقمی بیش از 52 میلیارد دلار در سال گردش مالی دارن. من فهم میکنم که این رقم، رقم در خور توجهی هست. بماند که در یه گزارش مجزا منتشر شده بود که بریتیش کانسیل درآمد سالانش بیش از درآمد نفت سالانه نفت اوپک هست. حتی اگر یک بخشی از این هم درست باشه، ما واقعا باید یه خورده به خودمون بیایم که خب مثل که زبان یه ظرفیت هایی داره. 590 شغل رو در حوزه فناوری زبان فهرست کردم در کشورهای اروپایی و آمریکایی، و این افراد دارن الان کار میکنن. دوست می‌داشتم که الان آقای دکتر سید جواد هاشمی هم تو این جلسه بودن، ایشون در آمریکا توی مجموعه مفصلی دارن همین کار هوش مصنوعی و زبان رو، کارهای اینجوری رو انجام میدن، و بعضی از اطلاعات ایشون برای سخنرانی امروز من خیلی به کار اومد، چون دیروز مفصل نزدیک 2 ساعت باهاشون گفتگو می‌کردم که چه خدماتی هست. فقط یه نمونه خیلی کوچیکش که مثلا میگم اگر گوگل یه الگوی جدیدی برای شناسایی یه جمله پیدا بکنه، حداقل سالی 2 میلیارد دلار درآمدش افزایش پیدا میکنه، و ما اصلا ما نمیدونیم اینا دارن چی کار میکنن با همین اتفاق خیلی کوچولو که به ظاهر خب ما تمام زبانشناسامون دارن تلاش میکنن که به همین برسن، ولی خب اونها سریع تبدیل به پولش میکنن. یا این اتفاقی که خب تو کشور ما چندین سال هست راه افتاده، شما مطلعید حتما همتون، که خب بحث استعاره‌های مفهومی بحث جذابی شده در پایان نامه ها، خیلی بهش اشاره میشه و استفاده میشه، اما هیچ کی نمیگه خب این سم مازای این پژوهش ها چیه، قراره چه اتفاقی بیفته. ببین اگر در آمریکا دارن رو استعاره‌های مفهومی کار میکنن، مثلا در فرانسه دارن کار میکنن، اینها حتما یکی از مشتریاشون هالیووده، حتما یکی از مشتریانشون از شبکه که گوگل هست، یعنی اینها خدمات میدن. تو این گزارشی که این شرکت منتشر کرده بود، برآوردشون این بود که ما در سال بعد از سال 2020 در واقع، یعنی 2023، ما با کمبود زبانشناس و ادیب مواجه هستیم، اینقدر که نیاز ما شدید شده. شما میدونید که تا هنوز تو خیلی از کشورهای اروپایی نیاز فوری به برنامه نویس هست، الان دارن میگن که ما نیاز فوری به زبانشناس داریم که چه کار بکنه که بیاد همه این محتواها رو به ما برسونه. خب توی این موقعیت ما کجای این فضا هستیم؟ به همت فعالان حوزه کسب و کار، ما تو حوزه تولید محتوا خب 4% از فضای مجازی رو به عهده داریم. عرض می‌کنم فقط فضای مجازی که سایت ها و شبکه های اجتماعی و امثال اینها هستن، در بقیه جایگاه ها یا جایگاهمون مشخص نشده یا اصلا جایگاهی نداریم، که من حالا این چند تا زمینه رو خدمت شما عرض میکنم. اولیش بانک های اطلاعاتی، یعنی در واقع پیکره ها و دادگان هست. اگر امروز دارم میگم دانش قدرت هست، که حالا حرفیه که شاید بشه گفت از دهه 60 فوکودو زده بود و بحث رو مطرح میکرد و قبلتر حالا فرمودین توانا بود و قبلتر علم و سلطان. خب اگر اینها هست این کدوم دانشه؟ قطعا این دانشی که الان تو دانشگاه های ما هست نیست. این قطعا دانش یه بخش زیادیش داده پردازی و داده کاویه، ولی ما الان از نظر داده یه دریای اطلاعات داریم، اما اینا هیچ کدوم تبدیل به بانک های اطلاعاتی نشده. نمونه ای که حالا قبلتر خدمت بعضی از بزرگواران حاضر در همین جلسه هم عرض کردم که ببینید دوستان، اگر یک محتوای الان روی گوشی موبایل ماها وجود نداشته باشه، در دنیای جدید اصلا وجود نداره. برای کاربر امروز این اصلا وجود نداره. این محتوا چی هست؟ یه برآوردی ما کردیم، 3000 فرهنگ لغت و واژه‌نامه ما در زبان فارسی داریم. خیلی از اینها دیگه تجدید چاپ نشده، تجدید چاپ شده بروز نشده، خیلیش دیگه اصلا امکان چاپش نیست با این اوضاع چاپ. خب اینو فقط مشکل ما نه، خیلی از کشورهای دیگه دنیا هم همین مشکل رو داشتن. ما حداقلش این بوده که اینها رو تبدیل به بانک‌های دادگانی بکنیم، و اگرم این بانک‌های دادگانی ایجاد شده مثلا در امریکا، اینها به رایگان در اختیار پژوهشگران قرار می‌گیره، اما در کشور ما انگار در همه اینا مهر قراره بشه. مثلا بانک دادگان نثر فارسی و پیکره نثر فارسی، خب الان کجاست؟ یه نیازی هست که شاید باورتون نشه، آقای دکتر رسول جعفریان حدود 3 سال پیش توی یه مطلبی نوشتن که آقا من تاریخدان، آخوند تاریخدان، استاد دانشگاه تهران نیاز به این بانک دادگان نثر دارن، بقیه که نمیدونم چی کار رو خواهم بکنم. خب حالا یا همچین چیزی نیست در دسترس اون، اگر هم هست با شرایط بسیار دشواری در فرهنگستان وجود داره، که خب حداقلش این هست که این با یه فرایندی آزاد سازی بشه. این دادگان گام اول جمع آوریشه که حالا دوستان دیگه هم اشاره فرمودن، گام بعدیش طبقه بندی و تحلیل دادگان هست. این که ما مثلا صدها میلیون صفحه رو برداریم تبدیل به بانک اطلاعات بکنیم، کار مهمیه، کار بزرگی هست، اما نکته مهم دیگرش اینه که خب حالا اینو طبقه بندی بکن، اینو داده کاوی بکن، و بعد آزاد سازی بکن. اصلا این امکانو به من شرکت یا من دانشگاه و من دانشجو حتی بده که مثلا در منزل خودم در دفتر کار خودم نشسته باشم و بتونم اینو داده کاوی بکنم، این رو تحلیل بکنم. خب یه مثال عرض بکنم، خب با آقای دکتر قهرمانی سر سخنرانی آقای دکتر طبیب‌زاده بنده نکته‌ای عرض کردم، گفتم این آقای دکتر طبیب‌زاده زحمت چندین ساله‌ای کشیدن روی متون داستانی شکسته در زبان فارسی، خب این بسیار زحمت ویژه‌ای بوده، اما آیا همه متون به دست ایشون رسیده؟ البته که پیکره پیکره قدرتمندی بوده، اما این پیکره در برابر پیکره‌های موجود اصلا واقعا میشه گفت که پیکره کوچکی هست. یعنی ای بسا که ایشون، اگر ما یه بانک دادگان داشتیم در اختیار ایشون میگذاشتیم، ایشون الان در عرصه جهانی میتونست این نظریه زبانی قدرتمندتری رو ارائه بدن. همین الانش هم خیلی قدرتمند هست، این واقعا تو کار ما ویراستار ایشون بسیار پیش بردن با زحمتی کشیدن، تو حوزه‌های دیگه هم همینطور. اما خب ببینید زحمت ایشون روی جستجو در متن‌های مکتوب حالا بعضن نایاب، شما ملاحظه بکنید با اینکه مثلا با یه 4 تا موتور جستجو، 4 تا متخصص رایانه تمام دیدگاه‌های ایشون حتی ارتقا پیدا بکنه و تبدیل حتی بشه به یک نرم افزارهایی که بتونن این حرف‌ها رو اجرایی بکنن. خب این بانک دادگان الان نیست، در هیچ چی نیست، ما بانک دادگان گویش‌ها، لهجه‌ها نداریم، بعد انتظار داریم که مثلا فیلمسازمون لهجه اصفهانی رو درست توی فیلمش ادا بکنه، بجز این که حالا نمیره از کارشناسش استفاده بکنه، خب هیچی هم نداریم بهش بدیم. انتظار داریم مثلا مترجم ما واژگان پخته به کار بگیره، واژگان ویژه به کار بگیره، خب نیست، از کجا پیدا بکنه؟ یه مراجعه به من شد، مترجمی آمد گفت که ببخشید توی کوه اگر افراد همدیگر رو صدا بزنن چی میشه تو فارسی؟ من هرچی فکر کنم اونم والا چیزی یادم نمیاد، جایی هم سراغ ندارم، به جستجوی هم که به نتیجه این نرسیم. گفتم لورها احتمالا واژه ویژه دارن، چون معمولا تو کوه و چوپونا و اینا مثلا، یا مثلا کردها احتمالا دارن. بعد گفت که حالا مثلا توی یکی از زبانهای واژه‌ای هست که دقیقا همین مفهوم رو داره منتقل میکنه. خب حالا ما تو فارسی نداریم، رصد روزانه یعنی بانک اطلاعات و دادگان روزانه هم نداریم، الان نمیدونیم مردم چجور دارن با هم حرف میزنن. ممکن بگیم خب به چه درد میخوره؟ به دردی میخوره که من باهاش مواجه شدم. یه فیلمسازی اومد من گفت من الان نیاز دارم ببینم مردم تو دهه 60 چجور با هم دیگه حرف میزدن. بانک اطلاعاتی داریم، دادگانی داریم، پیکری، گفتم ببخشید من که ندارم. صدا و سیما پرسجو کردیم گفتن نداریم. فرهنگستان حالا تا جایی که من مطلع بودم نداشتن. خب 5 سال دیگه 10 سال دیگه اینها به کار ما میاد، با این تحولاتی هم که زبان داره پیش میره. یکیش این هست، یکیش آموزش هست که